بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اقل و اکثر در اجزا بود. علم اجمالی دارم که بر من یا نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی و جزء مشکوک مثلا سوره است. گفتیم در ما نحن فی ما قائل شدیم به انحلال حکمی علم اجمالی. انحلال حکمی معناش چیه؟ معناش اینه که اصل مؤمن در بعض الاطراف بلا معارضن جاری میشه. ما نسبت به اکثر شک در وجوبش داریم، نسبت به اقل شک در وجوبش داریم، اما نسبت به وجوب اکثر، وجوب احتمالی اقل براءت نداریم، اما نسبت به وجوب احتمالی اکثر ما براءت را داریم. لذا میتونیم در مقام امتثال ترک اکثر کنیم و اکتفا کنیم به اقل، یا در واقع اقل واجبه که امتثال شده، یا در واقع اکثر واجبه که مخالفت شده، منتها در مخالفت معذور هستیم، ما مستحق عقوبت نیستیم. این نتیجه بحثی که در اقل و اکثر در اجزا داشتیم. در ذیل این بحث ینبغی الاشارت و الى امورن. امر اول، خدمت رو عرض کنم که نسبت داده شده به مرحوم صاحب کفایه، که مرحوم صاحب کفایه قائل بوده که در واجبات ارتباطی مثل نماز که یک واجب ارتباطی است، در واجبات ارتباطی تکلیف به لحاظ فعلیت و به لحاظ امتثال تبعض قبول نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست که وجوب بعض الاجزا فعلی باشه و وجوب بعض الاجزا فعلی نباشه. نمیشه ما بعض الاجزا را امتثال بکنیم، بعض الاجزا را امتثال نکنیم. اگر وجوب فعلی شد، نسبت به جمیع اجزا اون وجوب فعلیه. اگر وجوب امتثال شد، وقتی امتثال میشه که ما همه اجزا را امتثال کنیم. نمیشه یک جزء امتثال بشه و یک جزء امتثال نشه. مثلا شما اگر در نماز تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع اتیان کردی، حتی این اجزا چیه؟ امتثال نشده. چرا؟ به خاطر اینکه فرض ما اینه که این واجب ارتباطیه. واجب ارتباطی یعنی اجزا مقیدن به یک دیگر. اون رکوعی جزء نمازه که با سایر اجزا همراه باشه، اون قرائتی جزء نمازه که با سایر اجزا همراه باشه، و الا جزء نماز نیست. خدمتتون عرض کنم که بعد مرحوم آخوند فرموده است که تکلیف در تنجز هم تبعض بر نمی داره. اگر وجوب یک واجب ارتباطی منجز شد، نسبت به جمیع اجزا منجزه. یعنی هر جزئی رو که شما ترک کنید معصیته، و اگر این وجوب منجز نبود، نسبت به جمیع اجزا منجز نیست. یعنی هر جزئی رو که شما ترک کنید معصیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشان فرموده که آقا در باب واجبات ارتباطی وجوب جعلن، فعلیتن، تنجزن، امتثالن واحده. چون فرضمون در واجب ارتباطیه. پس اگر وجوب نسبت به جزئی فعلی شد، نسبت به جمیع اجزا فعلیه. اگر وجوب نسبت به جزئی منجز شد، نسبت به جمعی اجزا منجزه. اگر جزئی امتثال شد، حتما همه اجزا باید امتثال شده باشه. اگر جزئی امتثال نشد، طبعا همه اجزا امتثال نشده. این فرمایشی است که نسبت داده شده به مرحوم آخوند در واجبات ارتباطی، که این واجبات ارتباطی در فعلیت، در امتثال، در تنجز با هم چیه؟ تبعض بر نمی داره. این فرمایش از مرحوم آخوند. این فرمایش مرحوم آخوند، خوب دقت کنید، نسبت به فعلیت و امتثال درسته، اما نسبت به تنجز درست نیست. می تواند یک وجوب نسبت به یک جزء منجز باشه و نسبت به جزء دیگر از اجزاء همون واجب ارتباطی غیر منجز باشه. در باب اقل و اکثر که نظریه مشهور توسط در تنجز، معناش همینه که یک وجوب نسبت به یک جزء منجزه و نسبت به جزء دیگر از اجزاء همون واجب غیر منجزه. توضیح و ذالک، تنجز تکلیف معناش چیه؟ گفتیم تنجز تکلیف معناش استحقاق عقوبت است بر مخالفت عقلا. تکلیف منجز کدوم تکلیفه؟ تکلیفی است که در مخالفتش استحقاق عقوبت باشه عقلا، این رو بهش میگیم تکلیف منجز. پس اگر این مایع خمر باشه، حرمت شربش فعلی است و این حرمت شرب فعلی میتواند منجز باشد، میتواند غیر منجز باشه. منجز یعنی چی؟ یعنی در مخالفت استحقاق عقوبته. غیر منجز یعنی چی؟ یعنی در مخالفت استحقاق عقوبت نیست. مثلا الان من و زید، من نمیدانم این مایع خمره، زید میداند که این مایع خمره. حرمت شرب این خمر هم در حق من فعلیه، هم در حق زید فعلیه، با این تفاوت که این حرمت فعلی این خمر نسبت به من منجز نیست. یعنی اگر با حرمت مخالفت کردم، عقلا مستحق عقوبت نیستم. اما اگر زید مخالفت کرد با این حرمت، او مستحق عقوبته، چون تکلیف که حرمت باشه نسبت به زید منجزه. در ما نحن فیه یک وجوب داریم تعلق گرفته به نماز. نماز واجب چیه؟ ارتباطیه. لکن همین وجوب نسبت به یک جزء که سوره هستش منجز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من با این وجوب مخالفت کردم و نماز بی سوره خوندم، بله من با تکلیف فعلی مخالفت کردم، اما بر من منجز نیست این وجوب. چرا؟ چون به خاطر اینکه جزئیت سوره به من واصل نشده. چون جزئیت سوره به من واصل نشده، دیگه من نماز بی سوره خوندم، من مخالفت کردم، اما در این حرمت مستحق عقوبت نیستم. بله؟ چون فعلیت شرط وصول نیست. فعلیت دائر مدار تحقق موضوع در خارج، همین که مکلفی در خارج موجود بشه و طلوع فجر در اون مکان بشه، اون مکلف برش وجوب نماز صبح فعلیه. چون فعلیت دائر مدار وصول نیست، به خلاف تنجز که دائر مدار چیه؟ وصول. پس بنابراین بر من به لحاظ سوره، وقتی نماز بی سوره میخونم، من مخالفت کردم، اما چون جزئیت واصل نبوده بر من منجز نیست. اما اگر نماز بی رکوع خوندم، همین حرمت بر من منجزه، وجوب بر من منجزه. چرا؟ چون به جهت این که مخالفت کردم با وجوب به ترک یک جزئی که جزئیتش به من واصل شده. من میدانم که یکی از اجزاء نماز چیه؟ رکوع. پس بنابراین تنجز قابل تبعض در واجب ارتباطیه. این بحث یادتون باشه، بعدن هم باز دوباره شاید امروز برسیم از این بحث دوباره استفاده خواهیم کرد. پس فعلیت در واجب ارتباطی تبعض بر نمی داره به لحاظ اجزا، امتثال به لحاظ اجزا تبعض بر نمی داره. اگر یک جزء امتثال شد همه اجزا امتثال میشه، اگر یک جزء امتثال نشد همه اجزا امتثال نشد. لذا این رو در بحث نماز گفتیم، وقتی میگیم الله اکبر وارد نماز میشیم، مثلا قرائت میخونیم، رکوع میخونیم، سجده میریم، دو رکعت رو میخونیم از نماز ظهر، هنوز و هنوز من مکلف به چی هستم؟ به یک نماز چهار رکعتی مکلفم. چرا؟ چون من هنوز هیچ جزئی از اجزاء نماز رو در خارج ایجاد نکردم. من تکبیر گفتم، اما کدام تکبیر جزء نمازه که مقارن بشه با سایر اجزاء؟ من رکوع سجده در رکعت اول و دوم رو آوردم، اما اینا هیچ کدوم جزء نمازی نیست. کی متصف میشه به جزئیت؟ که تمام اجزا چیه؟ بیاد. تمام اجزا کی میاد؟ که آخرین جزء رو ایجاد کنم. اگر یادتون باشه گفتیم افعالی داریم که ذات فعل در یک زمان محقق میشه، اتصافش در زمان متأخره. شما الان میگید الله اکبر، این الله اکبر تکبیر هست اما جزء نماز نیست. تا سلام رو تموم نکردیم اون تکبیر اول نماز الان متصف میشه به چی؟ به جزئیات. لذا پس هیچ مشکلی نداره که تکلیف به لحاظ اجزا به لحاظ تنجزش تبعض برداره. دلیلش دلیل عقلی هستش دیگه، به جهت اینکه تنجز متقوم به وصوله. دقت کردیم؟ ما نسبت به این جز واصل نشده. خب من اگر ترک امتثال کردم به خاطر اون جزئی که جزئیتش واصل نشده استحقاق و عقوبت ندارم، اما اگر ترک نماز کردم به ترک جزئی که جزئیتش واصل شده، خب معلومه که من مستحق چیم؟ عقوبتم. هذا الامر الاول. انشاءالله در تنبیهات اقل و اکثر، یه معضله است که باید در تنبیهات حلش کنیم، که وقتی من نماز ظهر خوندم به اقل من اصلا نمیدونم امتثال کردم یا نه. شرط نماز عصر اینه که باید بعد از ظهر باشه، من الان نمیدونم که این نماز عصر که میخوام بخونم بعد از ظهر یا قبل از ظهر، چون اگه ظهرم باطل باشه در واقع قبل از ظهره. میاد بحثش. خدمت شما عرض کنم امر دوم. امر دوم مرحوم صاحب کفایه در کفایه تفصیل داده بین براءت شرعیه و براءت عقلیه و فرموده است ما در اقل و اکثر براءت عقلی نداریم، به لحاظ عقلی باید احتیاط کنیم، اما به لحاظ شرعی چی داریم؟ براءت شرعیه رو داریم. شارع براءت داره نسبت به وجوب اکثر، و چون میدونیم که براءت شرعیه وارد بر چیه؟ احتیاط عقلی. هر کجا که براءت شرعیه آمد موضوع احتیاط عقلی از بین میره، وجدانه. پس مرحوم آخون میگه به لحاظ عقلی به این مسئله که نگاه میکنی، کدوم مسئله؟ دوران بین الاقل و الاکثر در اجزا. وقتی به این مسئله نگاه عقلی میکنیم، عقل میگه تو باید احتیاط کنی. احتیاط به چیه؟ اتیان اکثر. اما وقتی سراغ شارع میریم، شارع میگه نمیخواد احتیاط کنی. خب تا شارع گفت نمیخواد احتیاط کنیم، خوشحال میشیم. چرا خوشحال میشیم؟ نه اینکه با عقل مخالفت کنیم. سراغ عقل میریم، عقل میگه خود شارع وقتی گفته نمیخواد احتیاط کنیم، منم میگم احتیاط لازم نیست. من وقتی میگفتم احتیاط بکن که شارع نگه چیزی، حالا که شارع گفت احتیاط لازم نیست، منم دست از احتیاطم دیگه، موضوع احتیاط از بین میره. چون موضوع احتیاط احتمال چیه؟ عقوبته. خودش وقتی ترخیص داد دیگه احتمال عقوبت میشه چی؟ صفر. مرحوم آخوند دو وجه ذکر کرده برای عدم جریان براءت عقلیه، یا به تعبیری برای احتیاط عقلی. دو وجه ایشان ذکر فرموده. اگر بخواید رجوع کنید به کفایه صفحه 363 و به بعد. خب این دو وجه رو متعرض بشیم. یکی از این دو وجه اینه که مولا چرا امر میکنه؟ برای یه غرضی داره. مولا که همینجوری گتره‌ای که امر و نهی نمیکنه، برای یه غرضی امر میکنه. خب این امرش و تکلیفش کی ساقط میشه که غرضش حاصل بشه؟ خب به خاطر یک غرضی به عبد امر میکنه که نماز صبح بخون. تا غرضش حاصل نشه چیه؟ تا غرضش حاصل نشه امر و تکلیفش هم ساقط نمیشه. خب در ما نحن فیه، ما اگر اکثر اتیان نکنیم، اقل اتیان بکنیم، خوب دقت کنیم، آیا ما علم پیدا میکنیم به حصول غرض یا شک داریم؟ کجا علم داریم؟ شک داریم. شاید فی لوح واقع چی واجب باشه؟ غرض مولا در اکثر باشه. وقتی شک کردیم، شک در امتثال عقل میگه که تو باید احتیاط کنی تا یقین پیدا کنی به فراغ ذمت از چی؟ از اون تکلیف. پس امر مولا ناشی میشه از غرضی که داره، سقوط امر ناشی میشه از حصول غرض و تحصیل غرض. و با اتیان عقل کی ما علم پیدا میکنیم به حصول غرض؟ وقتی که علم پیدا نکردیم به حصول غرض، دقت کردیم باید احتیاط کنیم تا علم پیدا کنیم به فراغ ذمه. و کی این فراغ ذمه پیدا میشه؟ وقتی این فراغ ذمه پیدا میشه که اکثر اتیان کنیم. خوب دقت کنید، این فرمایش مرحوم آقای آخوند خراسانی است در ما نحن فیه. عنایت بشه این مسئله تحصیل غرض اغراض مولا رو به طور کلی میخوام بررسیش کنیم. این چون زیاد در افواه افتاده که تحصیل غرض مولا بر ما چیه؟ واجبه. این برای وجوبش دو تا بیان هست. یه بیان اینه که آقا ما باید غرض مولا را تحصیل کنیم. خوب دقت کنید، باید غرض مولا را ما تحصیل کنیم، همونطور که عقل ما میگه باید طلب و اوامر و تکالیف مولا را چکار کنیم؟ اطاعت کنیم. بعض این بیان را گفتن، این بیان رو مرحوم آخوند نفرموده اینجا، اگرم گفته جای دیگه گفتم و اینجا این معنی نداره. ما ها از کسانی هستیم که گفتیم نه آقا، اصلا اغراض مولا تحصیلش بر عبد واجب نیست. عبد فقط در باب تکالیف میگه اطاعت مولا واجبه، در باب تحصیل غرض نه، تحصیل غرض واجب نیست عقلا. یعنی مولا اون حقی که داره نسبت به عبد، فقط حق مولویت در طلبش هستش، در تکلیفشه، در اوامرشه. اگر تکلیفی داشت، طلبی داشت، طلب مولوی داشت، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، اما در تحصیل غرض نه. اینطور نیست که بر ما لازم باشه که مولا هر غرضی داره ما اغراضش چیه تحصیل کنم. مولا میگه من خیلی تشنم هستش، غرضی هم اینه که تو بری بر من آب بیاری، اما نمیخوام به تکلیفت کنم، به امر نمی کنم، تکلیف ندارم، اما خیلی میل دارم که تو بر من آب بیاری. آیا عقلا این عبد سرزنش میشه؟ عقلا نه، عقلا میگه آب نمیخوای از من؟ میگه نه آب نمیخوام. میگه نه پس منم نمیرم بیارم. حالا بعدش می در جواب این جوابه که اصلا بحث تحصیل غرض فقط و فقط. اون مطلب بعدی در تقریب دوم میاد. پس بنابراین اصلا تحصیل غرض مولا گفتیم هیچ دلیل، هیچ ادراکی وجدانی نداریم که عقلن واجب باشه. اونی که واجب هستش دقت کردیم در غرض مولا تارتن تکلیف داره، میگه نماز بخونید. گاهی وقتا مولا هیچ تکلیفی نکرده، ولیکن در نماز خوندن شما یک غرضی داره، یک میلی داره، یک طلب نفسانی داره، یک میل نفسانی داره. این تکلیفی هم نکرده، خیلی دوست داره، مایله که شما نماز رو بخونید. گفتیم اونی که عقلن واجبه فقط چیه؟ اطاعت مولاست. عقلا واجبه اطاعت جاییست که تکلیف باشه. اگر تکلیف کرد مولا، طلبی کرد، امری کرد، نهی کرد، عقل میگه اطاعت او چیه؟ واجبه. اگر از این باب کسی سراغ تحصیل غرض بره، اما کسی بگه نه تحصیل غرض واجبه از باب سقوط امر، مولای ما از موالی هستش که هر امر و نهی که داره تابع چیه؟ یک غرضیه. از این مولاهای گترعی نیست، علکی نیست، همینطور فکر نکرده طلب میکنه، میگه برو آب بیار. ازش میپرسیم چرا گفتی؟ گفت خودم نمیدونم، سوسنم سر رفته بود، بهش گفتم برو آب بیار. بلا اینطوری نیست که همینطور وقتی آدم خسته میشه یک کاری میکنه، مثلا آواز میکنه، بارشش بازی میکنه، یک کاری انجام میده. این هم از موالیست که وقتی حوصلش سر میره شروع میکنه به امر و نهی کردن، هیچ غرضی هم نداره، هیچ فکری هم با عاقبت کارش نکرده، فقط برای اینکه بیکار نباشه حوصلش سر رفته. حق تعالی از این موالی نیست، مولای حکیم نیست، یک غرضی داره امر کرده. تا خوب دقت کنین، تا غرضش هم حاصل نشه، امرش هم و طلبش هم ساقط نمیشه. پس بگیم تحصیل غرض واجبه تا چی؟ تا خدمت شما عرض کنم که اون طلب و اون تکلیف ساقط بشه، امتثال بشه. و الا اگر شک کردیم غرض حاصل شده یا نشده، در اینجا شک داریم در سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف. باید اون تکلیف رو چیکار کنیم؟ مطمئن بشیم، قاطع بشیم به اینکه امتثال شده و به اصطلاح ساقط شده. بله، تکلیف تابع اغراض. مولا هر تکلیفی که داره غرضی داره در اون تکلیف. اگر این باشه، بله تحصیل غرض عقلا لازمه، اما به مقدار وصول تکلیف. چون فرض کردیم که این بیانات رو کسی داره میگه که قائل به براءت عقلیه است، بله این تحصیل غرض عقلا واجبه به مقدار وصول تکلیف. اما اگر تکلیف به مقدارش واصل نشه و در عدم امتثال غرض حاصل نشه، عقلا چیه؟ عقلا تحصیل غرض لازم نیست، به مقداری که تکلیف به ما واصل میشه. فرض کردیم که وجوب نماز تا چه مقدار واصل شده به ما؟ تا 9 جز. اما نسبت به جز دهمش این وجوب به ما واصل نشده. پس بنابراین این بیان ایشان درست نیست. بله تحصیل غرض لازمه به مقداری که تکلیف به ما واصل شده، اما اون مقداری که واصل نشده درست غرض حاصل نمیشه، اما تحصیلش هم دیگه لازم نیست، چون حسب الفرض برائت عقلیه رو قبول کردیم، داریم بر اساس برائت عقلیه بحث میکنیم. این وجه تمام نیست. وجه دومی ره مرحوم آخون بیان فرمودن، وجه دیگری ره. اون وجه دیگر اینه که تکلیف در ما نحن فیه چیه؟ معلومه بالاجماله. پس من نسبت به تکلیف بیان دارم. خب وقتی که نسبت به تکلیف بیان دارم علم هستش، من نسبت به تکلیف چون معلومه بالاجماله، وقتی که علم دارم در مخالفتش استحقاق و عقوبته، چون براءت عقلیه چیه؟ قبح عقاب بلا بیانه. فرض اینه که در ما نحن فی در اقل و اکثر تکلیف برای من معلومه بالاجماله، وقتی که تکلیف معلومه بالاجمال شد پس من نسبت به این براءت عقلیه ندارم، چون بیان دارم. وقتی که بیان داشتم بنابراین عقلن باید احتیاط کنم. بله بعد شارع ترخیص میده، اون ترخیص شارع وارد میشه بر این احتیاط عقلی. پس وجه دیگر اینه که تکلیف معلومه بالاجماله، پس من علم دارم نسبت به تکلیف، وقتی که علم دارم نسبت به تکلیف بیان دارم، وقتی که بیان دارم در مخالفتش استحقاق عقوبته. دقت بشه این بیان دوم ره ماها از کسی هستیم که قبول داریم، این بیان دوم ره ماها قبول داریم، یعنی با مرحوم آخون موافقیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که آقا نسبت به تکلیف ما علم داریم و علم اجمالی بیانه. اما دقت بشه ما اگر این بیان را قبول کردیم لزوماً نمیتونیم رقیبمون را از میدون به در ببریم. چرا؟ چون یه نزاعی هستش که من وقتی علم اجمالی دارم به تکلیف نه علم تفصیلی، این علم اجمالی بیان است بر تکلیف مطلقا چه در مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، یا بیان است بر تکلیف در حد چی؟ مخالفت قطعیه اما در حد مخالفت احتمالیه. این علم دیگه بیان نیست. مشهور چی قائلن؟ قائلن که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالاجمال بیان نیست. چرا بیان نیست؟ چون بیانیت علم در حد جامعه به خصوصیت سرایت نمی کنه. لذا مرحوم میرزا آقای قوی آی صدر اینها قائلن اگر ما باشیم و علم اجمالی و با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت بکنیم به مخالفت احتمالی، این مخالفت احتمالی رو قبلا توضیح دادم که معناش چیه. یعنی من مخالفت احتمالی انجام بدم در اینجا عقوبت من قبیحه، چون علم من نسبت به این تکلیف علم در حد جامع بود. وقتی من علم دارم به حرمت احد هما، من احد هما رو ترک کردم، انای یسار رو که ترک کردم، فقط انای یمین رو شرب کردم که اتفاقا انای یمین همون انای چی بود؟ نجس بود. پس بنابراین این بیان ما فرمایش مرحوم آخوند رو قبول داریم، اما معنای این کلام این نیست که بتونیم رقیب را از میدون به در ببریم. چرا؟ چون نزاع در اینه که بیانیت علم اجمالی در چه حدیه. مرحوم آغازی ها می فرمود که بیانیتش تامه، هیچ فرقی بین بیانیت علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. شما دقت کنید در علم تفصیلی شما دو جور میتونستید مخالفت کنید، یکی مخالفت احتمالی، یکی مخالفت قطعی. مثلا میدونید که نماز صبح بر شما الان واجبه، اما نمیدونید وضو دارید یا ندارید. میگید انشالله وضو دارم، نمازتون رو میخونید و در واقع هم وضو ندارید. شما الان مخالفت احتمالی کردید. در نظر مشهور در علم تفسیری شما مستحق به عقوبتید. هیچ فرقی نمی کنه اون کسی که نمی داند وضو داره یا نداره و حالت سابقش حدثه نماز بخونه، و اون کسی که اصلا نماز نمی کنه. در نزد فقها هیچ فرقی بین این دو نیست، منتها یکی مخالفت احتمالی کرده، یکی مخالفت قطعیه کرده. چرا؟ چون میگن علم تفصیلی بیانه، هم نسبت به مخالف قطعی بیانه، هم نسبت به مخالف احتمالی بیانه. در علم اجمالی هم همین نزاع هست. این علم اجمالی که بیان نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال، مطلقا بیانه در حد هر دو مخالفت یا در حد مخالفت قطعیه. ما هم از کسانی هستیم که قائلیم در حد هر دو مخالفت بیانه، لذا نمیتوانیم در مقام امتثال چیکار کنیم؟ نمیتوانیم در مقام امتثال بریم مخالفت احتمالیه کنیم، همون علم منجزه. پس این فرمایش مرحوم آخوند داره، ما موافقیم با ایشان که در اطراف علم اجمالی چه متباینه چه اقل و اکثر، ما ها چیزی به نام براءت عقلیه نداریم، علل قول به براءت العقلیه ها. ما که اصلا براءت عقلیه از اصل منکریم که هیچی. اگر هم براءت عقلیه رو بهش معترف بشیم، در علم اجمالی براءت عقلیه میگیم نداریم. اما نسبت به خدمت مرز کنم براءت شرعیه در اقل و اکثر ارتباطی قائلیم که براءت شرعیه داریم. من نسبت به وجوب اکثر شکش در وجوب اکثر دارم، براءت را جاری میکنم بلا معارضه و با جریان براءت از اکثر دیگه نسبت به اقلم که براءتی ندارم. هازا تمام الکلام در امر دوم، انشاءالله امر سوم فردا.